أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب به سراغ دعای سوم میریم که دعایی است خیلی شورانگیز و زیبا درباره فرشتگان هستش. من حساب کردم که اگر من بخوام این بحث فرشته ها رو به صورت کامل خدمت عزیزان عرض بکنم، یه چند سالی باید همین فقط کلاس صحیفه فقط مخصوص به همین دعای سوم باشه، چون احکام خیلی زیادی داره مسائل فرشتگان. حداقل نزدیک به شاید ما 100 حکم رو باید در مورد فرشته ها توضیح بدیم. و من حالا با توجه به اینکه خب دعا دعایی هستش که فقط حضرت مقداری یه چند ده تا از اقسام فرشته ها رو برای ما در این دعا معرفی کردن، کارهاشون و وظایفشون رو برای ما بیان کردن، عرض کنم خدمتون که همه اقسام فرشته ها نیست، کلیاتی که لازم بوده ما بدونیم، یاد بگیریم و بهش توجه داشته باشیم و در ما تأثیر داشته باشه از ارتباط فرشته ها با ما و این عالم و نقش فرشتگان رو حضرت فرمودند. خود همینم فهمش و یادگیریش هم کار مهمی هستش که همین مقدار رو به صورت کلی هم ما بفهمیم خیلی چیز گیر ما آمده. تقریبا بعد نزدیک به حدود این دعایی که الان هست دعای سوم، حدود 30 گروه رو حضرت ذکر میکنه. بحث تقسیم بندی کارها، عملیاتها، نحوه های ارتباطی فرشته ها با این عالم رو داره. بنایی که ما داریم برای اینکه عالم فرشته ها رو خوب بهتر بتونیم بشناسیم مثل همون بنایی هستش که در معرفت نفس داریم. در معرفت نفس حضرت فرمود که اگر کسی خدا رو بخواد بشناسه باید چیکار کنه؟ باید خودش رو بشناسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خداوند تجلی کامل در انسان داره. اگر انسان خودش رو بشناسه رب رو هم میشناسه. در مورد فرشته ها هم همینطور هستش. در مورد فرشته ها اگر کسی خودش رو بشناسه، من عرف نفسه عرف ملائکه الله، ملائکه خدا رو هم میشناسه. بنابراین ما از این جلسه انشاءالله وقتی که میخوایم در مورد فرشته ها صحبت بکنیم چاره نداریم جز اینکه اگر بخوایم همین کلیاتی که حضرت فرموده و توضیحاتشو بدیم، که خب همین رو میتونیم بخونیم و با شرح استاد جلو بریم. اگر بخوایم یه مقدار عمیق‌تر بشیم در مورد فرشته ها که همین کارا میخوایم بکنیم، یه مقدار از مباحث معرفت نفسی رو هم باید خدمت عزیزان عرض بکنیم که ما در هر مرحله در مورد فرشته ها باید از نفس خودمون کمک بگیریم تا بتونیم نحوه عمل کرده فرشته ها رو هم بشناسیم. فهم این زمینه که خب حالا ما همین دعا رو میخونیم و جلو میریم، ذره ذره کم کم یه مقدار از احکام نفس که میشناسیم رو میگیم تا انشالله وضعیت فرشته ها جا بیفته. مثلا وقتی که در مورد خداوند میخوایم بشناسیم خداوند رو، در مورد خدا در آیت الکرسی داریم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا رو چرت و خواب نمیگیره. خب اینا کسی بخواد بفهمه باید نفس خودش رو بشناسه، میبینه که نفس خودش تا آخر عمر نمیخوابه و نه چی چرت میزنه. بدن این کارو میکنه، چرت و خواب سراغ بدن میاد، اما میبینه که به محضی که خوابید نفس چیه؟ خواب نیست، بیدار و مشغول کار خودش هست در عالم برزخ و هیچ وقت نفس نه چرت میزنه و نه میخوابه. اصلا معنا نداره برای نفس چرت و معنا. حالا بعضی از رفقا که چرت میزنن اینجا، اینا الان با نفسشون نشستن، با پدرهاشون نشستن دارن چرت میزنن اینجا. خب فراز اول شروع میکنیم، یه مقدمه رو از فرمایش حضرت میگیم تا انشالله بریم سراغ بحث درباره وجود ملائکت الله، حقیقت ملائکت الله. این بحث خیلی مهمیه عزیزان، اصلا غیبت نکنن، یعنی چون جای دیگه هم بحث نمیشه حتما دقت بکنن که انشاءالله کامل باشن. یه دونه از اون احکام رو هم نفهمن باز مقدار زیادی از اطلاعات رو در مورد فرشته ها از دست میدن. اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون لا یفترون من تسبیحک ولا یسعمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک ولا یعثرون التقصیر علی الجد فی امرک ولا یغفرون عن الوله الیک. خدایا درود خود را بر حاملان عرش خود روا دار که در تسبیح تو سستی نکنند و از تقدیس تو خسته نگردند و از عبادت تو آزرده نشوند و از عشق و محبت تو غفلت نورزند. خب اینجا حضرت یواش یواش وارد این بحث میشه که فرشته ها حاملان عرش خدا هستند. عرش به معنای مرکز فرمان روایی حق تعالی هستش که البته خب مراتبی داره. وقتی از حق تعالی ما شروع میکنیم تا برسیم به عرش مراتبی داره، ولی بالاخره ما یک ستاد فرمان روایی بر مخلوقات خداوند تبارک و تعالی حداقل بر عالم خودمون داریم که ستادی هست، مرکز فرمان روایی هست که کل این عالم رو براش برنامه ریزی میکنن و اداره میکنن همه چیز این عالم رو. حالا یواش یواش وقتی میریم جلوتر به این حداقل 30 تا فعالیت رو حضرت سجاد علیه السلام ذکر میکنن درباره عمل کرده فرشته، ولی خب مطلق اداره امور عالم با قوای الهی و فرشتگان هستش. فرشتگان همون قوای خدا هستن، قوای حق هستن که خداوند ظهور قدرت و اسماش رو از طریق کی انجام میده؟ از طریق فرشته ها انجام میده. در واقع فرشته ها مظهر اسماء الهی هستند، مظهر اسماء الهی هستند و هر اسمی که قرار کاری بکنه فرشته ها انجام میدن، یا همون ملائکت الله یا همون قوای چی؟ قوای عالم. قوا که میگیم عربی هست، لفظ قوه که میگیم قوا جمع قوه عربی هست. ترجمه وقتی میکنیم فارسی مقدار ملموستر میشه، میگیم چی؟ نیرو، نیروهای الهی، نیروهای چی؟ عالم. در عالم هر نیرویی وجود داره، هر نیرویی وجود داره که شناخته شده است و شناخته شده هم نیست و اداره داره میکنه عوالم رو، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، منظومه ها، کره زمین و همه چیز رو داره اداره میکنه. این رو چی میگن؟ این رو بهش میگن نیروها و فرشتگان الهی، همون قوای عالم که مظهر اسماء الهی و مظهر حق هستند. خب حالا به عنوان مثال من چند تا آیه براتون بخونم تا یه مقدار ما حس بگیریم، نزدیک بشیم به فرشته ها و یواش یواش بریم به کار فرشته ها. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. میفرماید که آیا اون منی که شما امنا میکنید اون رو شما تبدیلش میکنید به انسان، خلقش میکنید، یا ما خلق میکنیم؟ خدا ما خلق رو به خودش و فرشته ها نسبت میده. پس فرشته ها یکی از عملیاتاشون چی هستش؟ خلق هستش که انجام میدن. یعنی فرشته ها مظاهر خلقت خلق الهی هستن. اسم خالق خداوند، اسم خالق خداوند مظهرش چیه؟ فرشته ها هستن. فرشته ها ظهور اون اسم هستن و در واقع با اون اسم خداوند خلق رو انجام میده. ببینید از وقتی که یک نطفه در رحم مادر قرار میگیره، حتی قبل از اون هم وقتی قرار میگیره، اونم باز به کمک فرشته ها انجام میشه، تا میاد جعلناه فی قرار مکین، میگه ما خودمون میریم میذاریمش توی قرار مکین. برای همین خداوند وقتی نخواد تو قرار مکین بذاره، خیلی وقتا امنا هم صورت میگیره اما بارداری صورت نمیگیره، بارداری انجام نمیشه. خب وقتی در قرار مکین، اونجایی که استحقاق بارور شدن داره، قرار میگیره، این رو فرشته ها قرار میدن و تا زمانی که این شروع میکنه به پیوند با تخمک، از میون اون 100 میلیون و بالاتر اسپرمی که میره، یه دونشون با یک تخمک یا چند تاشون با چند تخمک که چند قلوها به وجود میان لقاح پیدا میکنن، میبینیم که این کار فرشته است. این ترکیب رو فرشته انجام میده. دیگه کار کردن روی اون سلول به اون ریزی و اینکه این سلول رو شروع کنن روش کار بکنن تا یواش یواش تکثیرش بکنن تا به یه حدی برسه سلول تخم تشکیل بشه و تقسیمات میتوز و میوزی انجام بشه، بعد اندام ها یواش یواش اضافه بشه، بعد این تغذیه اندام ها دونه دونه صورت بگیره تا چینش رگه ها، اعصاب، دیگه نمیدونم ساخت مغز، قلب، دست، پا، چشم، اینها طراحی دونه به دونه، اینها این کار فوق العاده مینیاتوری که انجام میشه تو رحم مادر که همه واقعا تا قیامت هم حیرتن، در حیرت هست. همه اینها دیگه توسط کی انجام میشه؟ توسط فرشته ها. بعد شما ممکن است سوال بکنید بگید که خب حالا مثلا وقتی شما میگید ما فرشته توی رحم داره کار میکنه، مثلا توی جای به اون تنگی چجوری فرشته ها، چقدر فرشته کار میکنن اونجا که این طراحی و نقاشی رو انجام میدن تا این بچه بزرگ میشه و بعد تا مراحل اخراجش از رحم، باز شدن خود رحم، بسته شدنش، عرض کنم خدمتتون که برگشتن مادر به حالت طبیعی، جریان انداختن شیر در سینه مادر تا این بچه بخوره و اون حرکت دادن بچه برای اینکه این بچه تمایل به شیر مادر پیدا بکنه و و و و همینجوری میلیون ها کار. یعنی شما نمیتونید محاسبه کنید وقتی میاد دست میذارید بخواد شمارش بکنید که چند تا عملیات داره انجام میشه. اگه بخواید تعریف بکنی با زبان روز، مثل این کامپیوتر که الان برنامه نویسی میکنن، باید مثلا ببین تو برنامه نویسی کامپیوتر اینجوری دیگه، میگه شما چند تا عملیات میخوای انجام بدی و برای هر یه دکمه که شما میزنی یه حالت ایجاد میشه توی دستگاه شما، یه برنامه نوشته میشه که این باید انجام بشه، یه مراحلی باید طی بشه تا اون تصویر توی صفحه ظهور پیدا بکنه. خب اینو باید برای هر کدومش برنامه نویسی بشه، برنامه نویسی میشه و این وقتی شما میخوای شمارش بکنی، میبینی که دیگه از محاسبه خارج میشه، واقعا انسان نمیتونه محاسبه کنه. خب این یه کار که واقعا به زانو در میاره، تمام دانشمندان دنیا به زانو در میاره. چیکار میشه؟ کی داره این کار انجام میده؟ این نقاشی رو کی داره انجام میده؟ این قوا رو کی داره میسازه؟ مگه میشه از یه نطفه یه انسان اینجوری ساخته بشه؟ بعد میفرماید دقت بکنید که انحصار به این نداره. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا اون دانه‌ای که شما تو زمین میکارید شما این رو رشدش میدید، زراعتش میکنید، میاریدش بالا، میکنیدش یه درخت با اون همه آثار شگفت انگیز، میوه در میاد، رنگ و بو و خواص و آثار و اون قدرت و اون چینش و زیبایی، شما میتونید این کارو بکنید یا ما داریم این کارو انجام میدیم؟ ما چون عادت کردیم به شکل گیاه و درخت، این بسیار در کفر و قفلت ما تأثیر میذاره. ولی شما یه درخت رو مستقلا نگاه بکنید بهش، به یه درخت مستقلا نگاه کنید، همین یه درخت و یه گیاه و یه گل رو مستقلا نگاه بکنید، ببینید اصلا بشر به مغزش هم خطور نمی کنه همچین شکلایی. تو زیباشناسی شما نگاه بکنید، وقتی که شما درخت شکل میگیره میاد بالا، برگ میده، چند صد هزار تا این برگ داره، تک تک این برگ ها دونه به دونه توسط فرشته ها ساخته میشه، خلق میشه، یعنی اتم به اتم این برگ ها رو میبافن به هم دیگه، یعنی بافته میشه. مثل پارچه که تن ما هست، همینجور عادی به این پارچه که نگاه میکنیم خیلی برای ما مهم نیست، اما اگه کسی بره یه بار داستان پنبه رو نگاه کنه، یه پنبه رو که چجوری این پنبه رویش میکنه، میاد بالا، بعد چینش میشه، بعد میره توی کارخانه، بعد تبدیل به نخ میشه، بعد این نخ چجوری میاد میره توسط دستگاه ها بافته میشه، بعد یه پارچه نقشدار رنگدار زیبا که ما میپسندیمش برای لباس انتخابش میکنیم و میپوشیمش، وقتی نگاه میکنه حیرت برش میداره. ما فقط پارچه رو میبینیم، شما قالیایی که روش نشستید نگاه بکنید، همین قالیایی که روش نشستید از زمانی که یه گیاه خورده میشه تا وقتی که میاد تبدیل به پشم گوسفند میشه، تا زمانی که میاد رنگ میشه، تا زمانی که میاد نقاشی میشه و طرح قالی و تار و پودش در میاد، دار قالی بسته میشه، یه خانم یا آقای میشینه، ماها با زجر و زحمت اینو میلیمتر به میلیمتر، گره به گره، چند صد میلیون گره میزنه تا بعد میشه یه فرش ما میشینیم روش به همین راحتی. خیلی باید انسان دقت بکنه که چه وقایع اتفاق افتاده، یا اصلا پشم گاو و گوسفند نه، نفته، ماده است، میره توی پتروشیمی تا به صورت ده ها و صده ها ماده در بیاد، بعد مواد مصنوعی ساخته بشه، الیاف مصنوعی ساخته بشه، بعد این الیاف مصنوعی بیاد تا تبدیل به یه فرش دستباف بشه با مواد مصنوعی، یا یه پارچه مصنوعی، یه لباس مصنوعی. مراحلش آدم نگاه بکنه تمام حیرت انگیز. دونه دونه برگه های درخت و فرشته ها سرهم میکنن، میبافن. بعد شما مثلا میگی که آقا این برگا چجوری سرهم میشن، حالا شما تو اسماء الله برسیم اینا رو براتون توضیح میدم که چند تا اسم دخالت میکنه تا یه برگ ساخته بشه کنار هم بیاد. مثلا اسم چی؟ اسم واصل، وصل کننده، یعنی دونه اتم به اتم و فرشته میاره اینجوری میذاره روی هم، همینجوری میچینه و تحت اسم واصل خدا، چون مظهر اسم واصله دیگه، فرشته ای هست که کارش چسبوندنه، اصلا وصل کردنه، این دونه دونه فرشته میاد اینا رو میچینه کنار هم تا بشه یه اتم، تازه بشه یه اتم. اتم ها رو کنار هم پیوند میدن تا یواش یواش مولکول و سلول درست بکنه، بعد رشته درست میکنن. و اگر شما نگاه کنید وقتی بازش میکنید، شما به تره را که میخواید بخورید، تره و سبزیجات رو باز کن، از ساقه بگیرید تا خود پایینش، هر کدوم نگاه کنید رشته است، همه رشته رشته است، الیافه، الیاف گیاهیه. ما همجور راحت خورده ایجا بلدیم، ما همین، نه بسم الله، نه الحمدلله، نه حیرتی، نه اینکه این چیه داره ما میخوریم. میلیون ها کار شده تا این وقت دست ما رسیده، ما راحت میادمش بالا میخوریمش، همین، بعد میریم قدرت میگیریم، میریم گناه خدا رو میکنیم، قضا میخوریم، معصیت خدا رو میکنیم، قدرت میگیریم، میریم به جنگ خدا. خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، میگه ما اینو از یه نطفه خلقش میکنیم، بعد دشمن میشه با ما، قیافه میگه غرابا، از یه نطفه خلقش میکنیم تا یه ذره سنش بزرگ میشه و قد قامتی میگیره و یه وضعیتی پیدا میکنه، میگه میاد برای ما شاخشونه میکشه، خدا میگه فاذا هو خصیم مبین، یه دشمن آشکار میشه با ما، هیچیش مال خودش نیست، نفس کشیدنش، حیاتش، قدرتش، هیچیش، حتی اون قدرتی که داره معصیت میکنه با ما، غذایی که داره میخوره، تنه هوایی که داره تنفس میکنه، همه رو از ما داره میگیره، بعد به جنگ ما میاد. آقا یه مقدار انسان باید حیا بکنه، فکر بکنه انسان که این یه دونه برگ. حالا من به شما بگم یه نکته خیلی جالب، وقتی شما دو تا برگو میذارید کنار هم، برگای یه درخت رو ظاهرا از نظر فیزیکی و اندازه مثل همن، اما هیچ دو برگی مثل هم نیست، یعنی دستور و ساختار جدا داره. مثل بندای انگشتای شماست. اگه بندای انگشتای این 7 میلیارد جمعیت رو نگاه کنی همینجوری با چشم، میگی اینا مثل همن که، ولی دو تا آدم شما رو کره زمین پیدا نمی‌کنید که بافت آثار انگشتشون یکی باشه. این چینش ها و نقاشی هایی که تغییر پیدا میکنه کار فرشته است. یعنی فرشته ای هست که میشینه بند انگشت درست میکنه برای شما. لذا خدا جمع به کار میره، قادرین علی ان نسوی بنانه. ماها بندای انگشتای شما رو هم دوباره همونجوری که تو دنیا بودید همونجوری میچینیم براتون. یعنی اینا یه کامپیوتری هست که حافظه داره، چیده میشه. اینجوری نیست اگه نفر دستش قطع شد، انگشتاش له شد، سوخت، مرد، پوسید، فرشته میگه نقشه‌شو دارم، دوباره این همون برات میبافه. این همون نقشه رو برات میبافم دوباره میشه. همون بند انگشت رو برات میچینم. همون بند انگشت رو. دو تا دونه برگ، چند تا برگ تا به حال تو دنیا درست شده برگ درخت؟ آمار بگیری؟ میشه آمار گرفت؟ یعنی شما کسی رو غیر از خدا و معصومین که خزانه دار علم خدا هستن میتونید سراغ داشته باشید؟ و خود فرشته که آمار داره بهش بگو که چند تا برگ تا به حال درست کردید شما تو عالم؟ چند تا برگ به درخت ها چسبوندید؟ کی آمار داره؟ کسی میتونه شمارش بکنه؟ حالا تو شمارش بکنه از اولی که حضرت آدم علیه السلام آمده تا الان، از الان تا قیامت چند تا برگ قراره؟ نقشش هم ریخته شده، کجا چه جوری همه چی آماده است، چند تا برگ قراره داده بشه؟ خب شما اگه آمار کسی بگیره امکان نداره. بعد خدا بهت میگه که خب حالا تو اومدی این نسل رو برگاشو شمردی، نسلای قبل از خودتون چی؟ شما مگه روی کره زمین جمجمه آدمایی رو پیدا نکردید که 1 میلیون سال پیش زندگی میکردن؟ شما که همش 12-13 هزار سال 15 هزار سال باباتون آدم اومده رو زمین، آدمایی که من میلیون ها سال پیش خلق کردم چی؟ جا نداره انسان با صورت بیفته رو زمین؟ نه؟ داد بزنه، گریه بکنه، دستشو ببره بالا، دست از قهر با خدا برداره، بی حیایی نکنه؟ جا نداره آدم تکبر به بندگان خدا نکنه، فخر فروشی به بندگان خدا نکنه، من نگه به بندگان خدا؟ یه کلمه‌ش ما اگه بخوام همین یه کلمه رو من بخوام شرحش کنم برای شما 10 سال کار داره. همین یه کلمه اللهم و حملت و عرشک، حاملان عرش خدا، یعنی اینا اعضای ستاد فرمان روایی خداوند هستن، تمام عالم رو اینا نشستن اونجا دارن اداره میکنن. چند تا هستن؟ میفهمد از شماها خیلی 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 بیشتر هستن. ثانیه ای نیست که خداوند فرشته خلق نکنه. کل یومن هو فیشن. ثانیه ای نیست که میلیون ها فرشته خلق نشه. همینجوری داره فرشته بیافرینه. یک کسی درست نگاه کنه به این نظام، بخواد توی دلش، توی مغز که جا نمیگیره، مگر اینکه دل پیدا بکنه، توی دلش یه بار این تابلو رو نگاه بکنه، کامل کل تابلو رو یه بار نگاه کنه. خیلی بعیده، به ندرت آدمی پیدا میشه که بتونه یه بار این تابلو رو نگاه بکنه که داره چه اتفاقی تو این عالم میفته و ما چقدر بدبخت داریم زندگی میکنیم، چقدر مشغول بازی هستیم با ساعتمون، با مومون، با لباسامون، با تلفن همراهمون، با کامپیوترمون، با اتومبیلمون، داریم بازی میکنیم. تو گرفتاری اصلا ما واقعا تو خیالیم، همش تو خیال. شما اگر 100 تا دانشکده بذارید همین دوتا کلمه که خدا تو قرآن گفته رو بگه، این 100 تا دانشکده، 200 تا دانشکده، 100 تا دانشکده این یه آیه رو، 100 تا دانشکده هم این یه آیه رو کار کنن. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالق، افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دو گروه بشن، 100 تا دانشکده مشغول این کار شن، هزاران سال باید کار کنن. تمامی داره اطلاعاتشو در بیارن؟ تمامی داره؟ اصلا ما چون نمیفهمیم در مقابل کی ایستادیم، نمیفهمیم خدا یعنی چی. هم یک کلمه فقط میگیم الله خدا، متوجه نیستیم، خیلی مستیم ما. اللهم و حملت و عرشک. حالا یواش یواش میخواد بیاد خصوصیت های اینا رو بگه. اما اگه آدم میتونه، حالا من باید برای شما یه مقدار مثال بزنم، یعنی بیارم معرفت نفس و مسائل نفس رو بگم براتون، تا یواش یواش شما نزدیک شید به فرشته ها و یواش یواش بتونی فرشته رو لمسش بکنی، مرکز به تناسب خودش ببینه که این فرشته داره چی کار میکنه. که یه وقت میبینیم درجات مختلف داره، فرشته های زمینی، فرشته های برزخی، فرشته های بالاتر، فرشته های عالم عقل. برو بالا. اینا یعنی چی؟ همین یه کلمه اللهم و حملت و عرشت، خدای حاملان عرشتو، اینا چیه؟ اینا هست که انسانو وادار میکنه یه موقعهایی دست از بچه بازی برداره، تلویزیون تماشا کردن و تلفن همراه بازی کردن و تلفن زدن به این ور اون ور و تلفن جواب دادن و اداهای دنیا رو در آوردن و بازیچه دنیا رو بذاره کنار، یه موقعی ترمز رو بکشه، بره یه گوشه بشینه، یه مقدار فکر بکنه. یه موقعی بشینه فکر بکنه واقعا. تک تک این اسما ظهورش رو انسان میخواد نگاه بکنه. بعد چقدر بده، ماها نمیفهمیم و میمیریم. یعنی آدم میاد تو این دنیا که بفهمه ببینه، ولی خب ما همجور کور مشغول بازی دنیا هستیم، بعد هم میمیریم، کور متولد میشه اونجا، هیچی نمیفهم، هیچ. خوشبالا کسی که یه ذره جدی بشه، یه مقدار جدی بشه توی این نظام، تو فکر کردن درباره این نظام. همین فقط عادت کردیم بریم سلمونی بگیم موها رو کوتاه کن، بعدا موها رو میریزیم زیر پا، میریم سطل آشغال رو میره، یه دونه فرشته میشینه میلیمتر میکرون به میکرونشو میشینه سر هم میاد بالا، اونم باش موجود زنده، مو موجود زنده است، میچینه میاد بالا تا بشه 2 سانتی متر، 3 سانتی متر، 10 سانتی متر. چینش میکنن تا بیاد جلو، مو سوراخش میکنن هیچ مویی بدون سوراخ نیست، تمام موها بازه، تنفس میکنه. این بحث فرشته ها رو باید جداگانه برای کسی که الان دارن تو نانو تکنولوژی کار میکنن. نانو تکنولوژی یه تکنولوژی حیرت انگیز عصر ماست که با چند هزار درجه پایین تر از میلیمتر کار میکنن، ولی بعد از این علم هایی خواهد آمد که خیلی حیرت انگیزتر است. همه موازمان نیمده که علم برای ما بیاره. این بحثی که الان ما داریم میکنیم بمونه یادگار برای نسلهای بعدی ما، که هرچی بعدن اومدن و رفتن توی علوم مختلف کار کردن، تو شیمی با اون عالم پر حیرتش، در فیزیک با اون همه حیرت، در چیزای دیگه بفهمن که دست خدا یعنی چی، بفهمن کار فرشته یعنی چی، ملائکت الله یعنی چی. این همه آیه در مورد ملائکت الله، این همه صیغه جمع در قرآن، انا 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 انزلناه فی لیلت القدر، انا خلقنا کل شیء خلقناه بقدر، دیوانه میکنه انسان رو. میگه ما همه چیز رو ریاضی خلق کردیم، من و فرشته هم قدر گذاشتیم برای همه چیز. لا اله الا الله. همه چی رو قدر گذاشت. عمیت عینون لا تراک، کور باشه چشمی که تو رو نمیبینه. بدبختی که میخواد بره تازه بگه بیاید بشیم اثبات خدا بکنیم، اثبات خدا و اثبات وجود خدا و خدا از کجا آمده و خدا هست یا نیست. خب این یه مقدمه باشه برای جلسه بعد. جلسه بعد میخوام ان شاء الله مباحث معرفت نفسی بگیم براتون. من همه اون صد عنوان رو نمیتونم بگم، شاید یه چند عنوان از اون عناوین صدگانه که گفتم، چون اگه اونا رو بخوام بگیم چند سال طول میکشه. یه چند تاشون رو انتخاب میکنیم که شما بتونید مسئله فرشته ها رو ان شاء الله شهودیش بکنید، یعنی تو درون خودتون ادراکش بکنید و ببینید حرکت ها رو. اگه اینو بخواید ان شاء الله لمس بکنید این حالت رو، اون موقع تو بیرون هم انسان خیلی راحت تر میتونه نگاه بکنه و ببینه این. ولی منشأ دیدن های بیرونی چی هستش؟ دیدن درونی هستش. تو خودمون انشالله اول کار بکنیم، فرشته ها رو پیدا بکنیم و شهود بکنیم انشالله. چون خداوند تبارک و تعالی یه جام جهان نما به ما داده، یک جام جهانبین به ما داده، گفته هر چیزو که نفهمیدید تو این جام نگاه بکنید میفهمید، هر چیو گم کردید خواستید پیداش بکنید تو این جام نگاه بکنید. اینکه بشر توی ادبیاتش میرسه به جام جهان نما شوخی نیستش که تعارف باشه، یه خیالی کرده یه کسی جام جهان نمایی داشت و مثلا فلان چیزو گم میکرد تو فلان سرزمین. شما تو کارتون ها نگاه کنید یا فیلم های تخیلی، طرف یه چیزی تو خونه داره میشینه اونجا نگاه میکنه، اونجا مثلا باهاش توی کشور دیگه چند تا موجوده که دارن کار میکنن و کاراشونو میبینه. این یه حقیقته، وجود داره، واقعا یه همچین چیزی وجود داره، ولی نه یه دونه، به تعداد آدما خدا به همه داده. فقط میگه این جامو فعالش باید بکنی، شما فعال بکن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد آقا انصاری رحمت الله تعالی علیه، یه جوان گناهکاری رو بهش نشون میدن، شیخ یه نگاهی بهش میکنه میگه این 14 سال دیگه پیش ماست، یعنی این 14 سال باید بره طبیعت گرایی کنه و گناه بکنه، حالا نمیاد پیش ما، سر 14 سال توبه میکنه. این جام جهان بین به قول حافظ کی داده؟ داره دیگه، داره. خدا رحمت کنه میرزا رو. میرزا کنار یکی این رفیقای ما ایستاده بود، میرزا اسماعیل، میخواست نصیحتش بکنه، اینجوری با اون جلالتش ایستاده بود، گفت میرزا یه نصیحت کن. میرزا گفتش که انگشتش اینجوری کرد، گفت هرچی هست تو خودت، اینجوری زد تو سینه این، همه چی اینجاست. ما ها کثیفش کردیم و آلودش کردیم. من خودم دارم عرض میکنم، محضر شما جسارت نمیکنم. اگه کور هستم مال همینه، اگه چیو نمیبینم مال همینه، نه خواب قشنگی دارم، نه حرف قشنگی دارم، نه تماسی دارم، نه ارتباطی دارم، نه الهامی دارم، نه هیچ. همش مال این هستش که اینجا رو خراب کرده. ولی خدا یکی یه دونه از همون جامعه به همه ما داده، روش هم داره، اصول هم داره، قاعده هم داره که انسان این جامعه فعال بکنه. همه هم داره، یعنی قاعده گذاشته برای هر کنه شما، مثل کامپیوتر به همه داده باشن که طریق راه اندازی و نصبش چجوریه، یه آنتن ماهواره میدن. الان میگه الان طرف باورش نمیکنه از این تلویزیون خودش میتونه همه دنیا رو نگاه کنه، مثلا 1000 تا کانال رو بگیره. میگه اگه میشه این همین کشور ما 7 تا کانال بیشتر نداره که 7 تا کانال بگیره اونم با برفک. میگه نه من یه سیستم دارم بهت میدم، این سیستم رو اگه بری این ریسیور رو با آنتن رو نصب کنی بالا بشقابی رو، بعد 2 ساعت بعد وقتی نصبش کردی 1000 تا کانال میگیره برات. آه یه چیزایی میبینی که تو عمرت ندیدی اصلا، تو عمرت ندیدی. میشه؟ آره. 50,000 تومان 50,000 تومان هزینه داره، بده این اصولش هم یاد بگیر. بعد یه دفعه میبینی که بله در دنیا رود باز شد. آقا شما همه داریم، همه ما این ماهواره رو داریم. ماهواره چیه؟ جهان کجا بود؟ جام جهان بین کجا بود؟ برو برزخ، برو بالاتر از برزخ. آبی زنی آقازی وقتی ذکر میده به مرحوم آیت الله خویی، آیت خویی وقتی ذکر میگه را میفته دستگاهش دیگه، ذکر رو درست میگه با همون قاعده ای که اون میگه، دستگاهش را میفته. یه دفعه تا موقع مردنش مرجعیتش رو میبینه، موقع مردنش همه هست. این آینه جام جهان نما به همه دادن، یه دفعه وحشت برش میداره، با وحشت میاد خدمت مرحوم قاضی. مرحوم قاضی میگه دیگه قطعش کن، تو دیگه ذکر نمیتونی بگی، تحمل نداری. گفته بود اگر ایشون تحمل میکرد من تا قیامتش هم بهش نشون میدادم. جهان نیست، جهان همین عالم ماده است. برو بالاتر، همه رو خدا به تک تک ماها داده، مثل خودش، مثل خودش. لذا میگه اگه میخوای منم بشناسی، جام جهان نما بهت دادم، تو خودت نگاه کن منم میشناسی. میخوای فرشته ها رو هم بشناسی، به خودت نگاه کنی فرشته ها رو میشناسی. اصلا هر چی میخوای بشناسی خودتی. میزان انسانه، میزان انسانه. این حرف ما حالا شما عادت کردین این حرف رو از ما بشنوید، اما اگه به جای شما ها، به جای شما ها دانشمندان روانشناسی ما که تو دنیا کار کردن، گردن کلفت های روانشناسی بیان این حرفایی که من دارم میزنم بشنون، مثل شما چرت نمیزنن، مثل به حضیه شما ها به سجده میفتن و گریه میکنن، ایمان میارن. واقعا میگه آقا همه چی تو خودته، همه چی بهت دادیم، همه چی. میخوای خدا رو هم بشناسی یا تو همین میشه. سید حیدر آملی رحمت الله تعالی علیه فرمود اگر عرش خدا رو 1,000,000 برابر کنن، ما اینجا داریم راجع فرشته ها و حاملین عرش خدا حرف میزنیم، اون میگه اگه عرش خدا رو 1,000,000 برابر بکنن تو سینه من جا میشه. این چی آقا؟ این چیه؟ اینجوری حرف میزنن. عجب چیزی خدا به آدم داده، چه چیزی داده به آدم، ما چقدر کثیفش میکنیم، آلودش میکنیم. یه کلام، حالا همه اینا رو جمع کنید، بیاید معجزه رو بهتون بگم، اینو بگم بحثم تمامه. معجزه چیه؟ سه تا کلمه، القلب و حرم الله، تمام. امام صادق کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ میدونی میلیارد تا علم جمع میشه تا یه کسی بتونه بگه القلب و حرم الله؟ قلب حرم خداست، ما غریبه توش را دادیم، خب خراب میشه دیگه. رضا میگه چون قلب من حرم الله هست، عرشش که دیگه چیزی نیست، که یه میلیون برابرم عرش بکنن خدا توش جا میگیره. خدا فهمون لا یسعونی عرضی ولا سماعی بلی یسعونی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین من گنجایش منو ندارن، اما قلب بنده مؤمنم گنجایش منو داره. حالا این حرفام خیلی به دهن بنده و امثال بنده خیلی گشاده، خیلی گشاده. داریم یه چیزی فعلا همینجوری مزمزه میکنیم از صحیفه سجادیه، ولی باید خیلی خدا رو شکر بکنیم، خیلی شبانه روز شکر کنیم که خداوند قبل از مردن ما نصیب ما کرد که ما کلام امام سجاد رو، صحیفه امام سجاد رو بشینیم بخونیم، یه نگاهی به کلماتش بندازیم، یه توضیح هرچند ناقص و ضعیفی رو بشنویم ازش. این تو دنیا عرض کردم قبلا، رو کره زمین، رو کل کره زمین شما بگردید، مهمتر از این ما نداریم. یک کسی بیاد بشینه فرمایش امام سجاد رو بخواد مطالعه کنه و بفهم. خدا رحمت کنه مرحوم دستقیب و رحمت الله تعالی علیه. تو این چند وقت آخر عمر فقط صحیفه میخوند، اصلا خودش جدا نمیکرد یه لحظه این صحیفه رو، تا به رحمت خدا رفت و شهید شد. ما نمیدونیم این حرفا چیه. حالا فعلا من و شما داریم ذهن بازی و لفظ بازی میکنیم، اندازه الفاظش یه چیزی میخوایم بفهمیم، ببینیم که الان معنی چی میشه، فعلا چی میگه اینجا. خدا به حق امام سجاد ما که لیاقت نداریم، بنده خودم عرض میکنم، به حق امام سجاد، به حق عبادتهای امام سجاد، آبائش، ابناء امام سجاد علیه السلام، به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام سوگندت میدیم، به بیلیاقتی ما نگاه نکن. خدای به حق همه این عزیزان، به همه مقدسین درگاهت قسمت بدیم که به ما لیاقت عنایت بفرما، به ما فهم صحیفه سجادیه، عمل به صحیفه سجادیه، انس با صحیفه سجادیه عنایت بفرما. خدای ما رو با صحیفه سجادیه محشور بفرما، ما رو با امام سجاد محشور بفرما. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.